شده نظر شما چی هستش؟ بهشون گفتم فیلمایی که من تا حالا ساختم چجور فیلمایی بوده؟ خب نوت کردن و نظرشون اعلام کردن که فیلمایی خوب بوده. گفتم اگه فیلمایی من خوب بوده چرا همش بلا استثناء در زمان پروانه ساخت، پروانه نمایش، همش دچار یه معضل اداری شده؟
ولی بقیه نشد.
حالا مثلا نوع فیلمای خودم رو دارم عرض میکنم، میگم چرا یه همچین موزلش؟ اگه فیلم ها خوب بوده چرا باید یه همچین؟ اگر بعدا دیگه این موانع بالا سرش برداشته شده بعد به عنوان فیلم خوب ارزیابی شده، خب این ما داریم میشیم اون شیر بیال دوم که این نباشه اون نباشه اون نباشه. خب پش ماهه ما چه جسارتی رو داریم الان به فیلم سازامون میدیم که بیان ریسک بکنن وارد موضوعات ملتهب؟ اصلا ما چه انتظاری از سینما داریم؟ ما سینما رو بچه سرگرمیشو صرفا میخوایم یا سینما رو سخنگوی مطالبات مردم میخوان؟ سینما باید انعکاس دهنده یه سری از حوادث اجتماعی جامعه باشه. میدونی وقتی که به این موضوع برمیگردید،
اما ببینید برای نمایش فیلم ها یک شورای صنفی وجود داره و در واقع برای خود نمایش خود صنف سینما است.
نه ارشاد، صنف نیست. اون پروانه نمایش،
پروانه نمایش
یک شوراییه که حکم از وزیر محترم فرهنگ برش داشت.
هم پروانه بله. ساخت هم پروانه نمایش.
خب بله توسط ارشاد، ولی شورای صنف نمایش
یه قانون رو نظارت میکنه که اجرا بشه.
بله. خب مگه اهالی اون شورا خود صنوف از صنوف نیستن؟ یعنی یه تعدادی آدم
پروانه نمایش صادر میشه بله. بین دفاتر پخش و سینماها قراردادی منعقد میشه که بله. اون شورا ناظر به اون قرارداد.
خب مگه اینها خود صنوف نیستن؟
چرا؟ نمایندگان صنوف تهیه کننده پخش خب. کننده سینما داد
خب
و کانون کارگردان ها.
خب پس چرا در واقع این اتفاق میفته؟ مگه این نظارت از طرف
نه
خود
نه.
صنوف
ببینید اتفاق. اونجا شورای ممیزی نیست، شورای صنفی. شورای صنفی بعد از پروانه نمایش وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی وارد میشه که حوزه اکران رو مدیریت کنه. ممیزی یا سانسور یا به هر حال بحث نظارت تو شورای پروانه نمایش که وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی متولیش هست اتفاق میفته. ربطی به صنوف نداره.
آقای علم‌الهدایت، چرا این شورا به فیلم هایی که خود جناب آقای سادتیان هم اشاره فرمودن، به فیلم هایی که از نظر زمینه های اخلاقی فیلم های مناسب نیستن پروانه میده اما برای بقیه ظاهر مشکل
ببینید یادمون باشه در تمام دنیا سینما فیلم های متنوعی هست.
قطعا همینطوره.
و هیچ کس هم نمیره به سمت نیست. هیچ کس هم نمیره به سمت ممیزی، میره به سمت درجه بندی.
خب
یه سری فیلم ها مناسبه
در ایران کدوم اتفاق
تازه بودن. تقریبا الان تقریبا 6 7 ماهه که درجه بندی شروع شده، ولی مثل اینکه دیوان عدالت اداری جلوی این بحث درجه بندی رو گرفته که حالا متولیان و مسئولینش بیان اونا بهتر میتونن نسبت به این قضیه که چرا دیوان وارد شده روی نسبت به این قضیه ورود پیدا کرده. ولی دیگه بحث توقیف با توجه به فناوری های روز دیجیتال اینا امکان پذیر نیست. پس همه جای دنیا الان تقریبا بیش از چند دهه هست که رفتن به سمت درجه بندی. یه سری فیلم ها رو بچه ها نباید ببینن.
خب طبیعیه، ولی آقای سادتیان هم اشاره میکنن که یک تعدادی از فیلم ها رو بله بچه ها نباید ببینن، خانواده نباید ببینن، اصلا تردیدی توی نیست. ولی فیلم هایی که در واقع قرار است که فیلم های خوبی باشد ظاهرا با مشکل مواجه خب میشه. چرا؟ ولی اون یکی ها نمیشه.
ببینید به هر حال حوزه ورود به حوزه مضامین اجتماعی، اونم مضامین اجتماعی ملتهب، خود آقای سادتیان فیلمی داشتم به نام متسو شیشونی.
بله.
یک موضوع ملتهبی تو حوزه بحث مواد مخدر وارد شد که با پلیس و نمیدونم نیروی انتظامی ماها درگیر بودن. چون میدونید که به هر حال اسم سینما اینه که متولیش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه.
بله.
ولی واقعیتش در واقعیت اینجوری نیست. پلیس ورود پیدا میکنه. هر جا که فکر کنید که میخواد مجوزی بده، از یک سری جاها ما باید استعلام بگیرن دوستان. که بیان آیا این فیلم ساخته بشه، اگر هم ساخته شد آیا اجازه بدن یا ندن. نمونه بارزش خانه پدری، دو بار توقیف شد، دفعه آخر آمد رو اکران. بر اساس ورود دادستانی فیلم حدود 20-21 روز رو اکران قرار گرفت، بعد دیگه از اکران برداشته شد. این دلیل مشخصش.
شبهای فرهنگ. شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
آیه صادتیان، قیمت تولید بالا رفته علی‌رغم اینکه ظاهرا فیلم ها پول خودشون رو بر نمی گردونن، دستمزد بازیگران بالا رفته علی‌رغم اینکه فیلم ها هزینه خود تولید خودشون رو بر نمی گردونن، این پول ها از کجا وارد سینما میشه؟ بعضی از فیلم ها واقعا به قول شما و به قول آقای علم الهدا واقعا پول خودشون رو بر نمیگیرن. اصلا وقتی که ما توی جشنواره یا حتی توی اکران فیلم رو میبینیم میتونیم متوجه بشیم که این فیلم مورد توجه قرار نمیگیره. بارها و بارها فیلم هایی شده که من رفتم توی سالن سینما نشستم و در کل سالن سینما مثلا دو نفر سه نفر نشسته بودن و داشتن فیلم رو نگاه میکردن. این آیا محصرش دل با پسان؟ یک. دو اینکه اگر این اتفاق میفتی پولا از کجا میاد برای ساخت این فیلم ها؟
خب همطور که اشاره کردم، خب واقعتش این که به سینما جذابه. خب همونطوری که داریم میبینیم این روزا، خب والا چون خوشبختانه قوه قضاییه که داره جدی‌تر قضایا رو پیگیری میکنه، این اختلاسا داره خودش نشون میده و اینقدر رقم‌ها عجیب غریبه که خب بسیاری از این آدمایی که به این پول و پلا رسیدن، آدم میبینه که یک گوشه چشمی هم به سینما دارن، چه از آقای دیگرون که خب پرونده‌های قضایی هم پیدا کردن که بعداً هم مشخص شده که منشأ پول‌هاشون از این پول‌های ناسوابی بوده که به دست آوردن. خب یه بخش ما این پول‌های اینطوری داریم یا نه واقعاً
بچه‌ها یعنی داریم اینا رو تو سینما؟
خب داشتیم دیگه. خب دیگه پرونده
شد. نداریم الان؟
نه حالا عرض می‌کنم، میگم داشتیم، حالا اونا رو شد
ده.
و واقعیتش خب بعضی پولا هم هستش که مشکلی هم نداره، حالا به هر دلیلی صاحب پول شده، صاحب ثروت شده، خب دوست داره، علاقه‌منده، میخواد تعلقات ذهنیش رو در طریق سینما هم تعقیب بکنه، خب میان سرمایه گذاری میکنن. شاید به نظر من به خاطر این بحران اقتصادی که سینما پیدا کرده، اگه پولهای مشروع، حالا از هر رایی هست، مشروع باشه وارد سینما بشه چیز بدی نیست. خب همین به این دلیل یه کمی الان سینما سر پا وایساده. خب یه سری آدمایی هم هستن خب علاقه‌مندن که بیان فیلم بسازن، خب تایید کنندگان زیر بار سرمایه گذاری رو فیلماشون میرن، خودشون میرن تامین سرمایه میکنن، طرف کارگردان تامین سرمایه میکنه. اتفاقا هفته پیش یه آقای کارگردان خب فیلمش آورد، من دیدم، خیلی فیلم پرزحمتی هم بود، با چه ولایی هم آورد پیش من که من فیلمش رو ببینم و دیدم. وقتی که نظرم رو اعلام کردم، بنده خدا گفت حالم رو بد کردی. بعدم مشخص شد تمام سرمایه فیلمش هم خودش تامین کرده. الان ما فیلم هایی که داریم میسازیم نسبت دو سال قبل سه برابر شده. در بهترین شرایطش 10%. فیلمی که 8-9 میلیارد 10 میلیارد خرج داره 300 تومان، یعنی 3%. یعنی چیز قابل توجهی نیست که فکر کنید یه کمک. حالا الا اینکه بعضی باز همون فیلمایی که از این ور و سفارش میشن مثلا میان مشارکت میکنن، مثلا در 20% سهم برمیدارن به قاعد به جایی که چیز بگه.
آقای علم‌الهدا، ببینید این شیوه سرمایه گذاری، این شیوه بازگشت سرمایه ظاهرا اجازه نمیده که سینما صنعتی بشه.
ببینید آخه چرا باید صنعتی بشه؟
نباید بشه.
الان عرض میکنم، ما یه قانون در سینما نداریم که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشه.
بله.
تمام قوانین که داره اتفاق میفته، چه تو حوزه پروانه ساخت، چه تو حوزه پروانه نمایش، فقط قوه مجریه امضاش هست، یعنی هیئت وزیران. این یعنی که ممکنه فردا دادستانی بیاد سراغت، ممکنه مجلس بیاد سراغت. میدونید قانون مجلس جزو قانونهای معتبره کشوره که هم قوه مقننه، هم قوه مجریه و هم قوه قضاییه میتونن روش استناد کنن. ما نداریم
در مورد زمینه سینما.
بله، در رابطه با سینما ما قانونی در رابطه با سینما در حوزه اجرا، پروانه ساخت و پروانه نمایش اصلا چیزی نداریم در مجلس شورای اسلامی.
این یعنی به نظر شما این یکی از دلایلی که صنعتی
نشون نمیشه؟ دو، بحث صنعتی شدن یک ادبیاتی داره. این ادبیات باید تو شاکله کل کشور دیده بشه. سینما که به تنهایی نمیتونه به عنوان یه جزیره اختصاصی خودش هم بیاد.
3 دقیقه فقط وقت.
بله. پس به هر حال تا زمانی که بخوایم صنعتی بشیم، انشالله تمام اتفاقات، خودرومون، مدیریتمون، همه چیزمون اگر سنتی شد اون موقع سراغ سینما میره.
یه آماری رو من در واقع یادداشت کردم که به نظر میرسه که بد نیست اینو اعلام بکنم. در امریکا به ازای هر 263,000 نفر یک فیلم تولید میشه و به ازای هر 6,000 مخاطب یک سالن سینما وجود داره. در واقع 263,000 مخاطب نه نفر. در ایران به ازای هر 70,000 نفر یک فیلم تولید میشه و به ازای هر 11,000 مخاطب یک سالن سینما وجود داره. یعنی این همه فیلم تولید میشه ولی شما میفرمایید که سینمای صنعتی نیست و لزومی هم نداره باشه. پس چرا تولید میشه؟ ببینید
شاخصایی که فرمودید شاخص درستش اینه. استانداردهای جهانی به ازای هر 10,000 نفر یک سالن سینما رو تعریف کرده.
بله.
توجه کردید. آمریکا حدود 25,000 نفره. 25,000 نفر یک سالن سینما دارن. سرانه سینماست. در ایران چیز حدود 200,000 نفره. که سرانه سینما دارن.
بله.
یک سینما به ازای هر 200,000 نفره. در آمریکا سالانه چیزی حدود نزدیک به 400 تا 500 فیلم اکران میشه. در ایران چیزی حدود 90 فیلم اکران میشه.
خب چرا باید سالن سینما ساخته بشه وقتی که کسی نمیره تماشا بکنه؟
به دلیل اینکه ما میخواییم همه چیز اون بومی باشه. ایران تنها کشوریه در دنیا که فقط فیلم ایرانی نشون میده. هیچ کجای دنیا شما نمیتونید ببینید که فقط فیلم خودشونو نشون بدن. حتی تو آمریکا
ایراده.
بله این یه ایراد اساسیه. حتی تو آمریکا هم 10-15% نمایش مربوط میشه به فیلم خارجی در آمریکا.
نظر شما رو
من میگم سینما به شرطی راه میفته که ما اجازه بدیم فیلم بر اساس ذائقه مخاطب ساخته بشه. انقدر فشارها رو به سر سینما زیاد نکنیم که اعتماد به نفسش رو از دست بده و چون علاقه مندم هستن برن فیلم بسازن، برن پس یه چیزی بسازن. این ممیزی ها باعث شده که سینما دست اندر کار سینما یکم اعتماد به نفسش رو از دست بده. اگر ما فیلم رو بر اساس ذائقه مخاطب بسازیم مردم میرن سینما. شما ببینید الان فیلم هایی که مورد استقبال مردم قرار می گیره خب چطوری سالن سینما رو میتونه اشغال بکنه؟
ممنونم، تمام شده. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید دوستان عزیز و ارجمند. تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دعوت میکنم که در این فرصت ما رو همراهی بفرمایید و شنونده آخرین برنامه رویای کاغذی باشید.
رویای کاغذی
شب و هر شب و دم به دم با رویا، سطر به سطر و نظم به نثر با تو هم صدا در رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان شبانه شبکه فرهنگ. در برنامه امشب رویای کاغذی داستان پروژه های گاستین نوشته گئورگی گوسپادینوف را مرور می‌کنیم. امیر حسین هاشمی این داستان را ترجمه کرده. چیز را که بگذاریم کنار، باید گفت که دهه 90 زنده ترین دهه تاریخ بود. واقعا بهترین دهه بود، دوره‌ای که انگار هیچ چیزی نشد نداشت. آخرین باری بود که جوان بودیم و البته همان موقع ها بود که سر و کله گاستین پیدا شد. گاستین دانشجوی انصرافی فلسفه بود که کلی پروژه ابتکاری داشت که شرحش مثنوی 70 من کاغذ است. گاستین را انگار از زمان و خمیر مایه دیگری ساخته بودند. هیچ کس دیگری مثل او ندیده بودم. شفاف و در عین حال گنگ. می توانستم از وسط گاستین رد شوم، انگار هوای رقیق باشد، یا بکوبم به او انگار که دیوار شیشه‌ای باشد. با وجود این، یا دقیق تر بگویم به خاطر این، گاستین تنها کسی بود که می توانستم به او بگویم دوست. داشتیم کنار سالن سینما میچرخیدیم که ببینیم فیلم جدید چی آمده. فقیر بودیم و بلیت‌ها هم به طرز بی‌شرمانه‌ای گران بودند. در نتیجه فقط زل می‌زدیم به پوسترها و عکس‌های روی شیشه. بعد فکر بکری به کله گاستین زد. میشد فیلم‌ها رو تعریف کنیم. یک خلاصه پرجزئیات 30 دقیقه‌ای در ازای چندرغاز. پروژه فیلم برای فقرا از گاستین. انهدام کامل صنعت سینما. گاستین حسابی هیجان زده بود. می گفت عجب تغییر تاریخی بشه، برگشتن از تصویر به روایت. کاری که می کنی اینه، وای میسی جلوی سالن سینما با ملتی که بیرون سالن می پلکن گرم می گیری، بعد باهاشون سر صحبت و باز می کنی و حرفای معمولی می زنی. می گی عجب فیلمی بود، اما لامصب چقدر گرونه، این سینما چطوری دارن خون ملت رو می مکن، از این حرفا. بعد بهشون میگی که تو فیلمو دیدی و خیلی خوشحال میشی اگه در ازای چندرغاز براشون تعریف کنی. این چندرغازی که میگفت میشد 1/10 قیمت بلیت آن زمان. و بعد هم نتیجه گرفت که فقط باید 15-16 نفر آدم جمع کنیم و بعدش دیگه همه چی آماده است. وسط حرفش واسه ببینم پس خودمون که قراره فیلمو ببینیم. گاستین جواب داد بعدش میبینیم، بعد اینکه پولو ازشون گرفتیم. خب پس چطوری باید براشون تعریف کنیم؟ معصومانه جواب داد از خودمون در میاریم دیگه، مگه چقدر سخته؟ تو نویسنده ای دیگه، مگه نه؟ اسم فیلمم که میدونی، یه چند خطم درباره فیلم از روی پوستر میخونیم، یکی دو تا عکسم که روی شیشه هست، دیگه چی میخوای؟ خیلی موجود خاصی بود. شوخی توی کارش نبود. اصلا آدم شوخ طبعی نبود. مثل همه آدم های وسواسی. به قول مادر بزرگم این آن آدم هایی بود که نمی توانند مثل بچه آدم راه راست را بگیرند و بروند. از ایده فیلم برای فقرا هم چیزی در نیامد. در همین حد بگویم که وقتی سعی کردم برای اولین گروه قصه فیلمی را تعریف کنم که ندیده بودمش، به زور توانستیم از معرکه جان سالم به در بریم.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود. انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شدن.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سر خوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
در برنامه امشب رویای کاغذی داستان پروژه‌های گاستین نوشته گئورگی گوسپادینوف را مرور می‌کنیم. امیر حسین هاشمی این داستان را ترجمه کرده.
آنچه در حال شنیدن آن هستید کوکورو نام دارد، اثر کیتارو که از آلبوم ماندالا انتخاب شده است.
پروژه شعر اختصاصی هم پایان مشابهی داشت. یک روز صبح گاستین گفت کار که آر نیست. این جمله قدیمی رو تکرار کرد. مثل نقاشای خیابونی که قیافه ملت رو میکشن، میشینی اونجا یه مداد و کاغذ میگیری دستت، بعدم میگی میخوام براتون یه شعر بگم. 10 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. خلاصه این شد که دیدم نشستم روی نیمکت پارک جلوی کافه کریستال در مرکز شهر با چند ورق، یک مداد و یک تابلوی نچندان تابلو که رویش نوشته شده بود خدمات شعر اختصاصی. هلوهوش دومین ساعت غازچرانی یک زن حدوداً 50 ساله آمد سراغم. فکر نمی کردیم داستان اینطوری پیش برود. یک شعر اختصاصی سفارش داد. 10 دقیقه مقرر تمام شد. هیچی به هیچی. ذهنم خالی خالی بود. حالم همینطور بد و بدتر می شد. هم به خاطر خودم، هم به خاطر آن زن. زن شروع کرد به عرق کردن. یک دستمال در آورد. پرسید میتونم تکون بخورم؟ گفتم آره بابا چرا که نه، نقاشیتون که نمی کنم. پرسید باید کجا رو نگاه کنم؟ به او گفتم مهم نیست، فقط یکم روتون رو بکنید اون طرف، لازم نیست زول بزنید به من، من یکمی حواسم پرت میشه. یا رمانتیک بود یا تازه به دوران رسیده. و با تنین سپری شدن هر دقیقه در آن خلا شکست من واضح و واضح تر می شد. دست آخر تصمیم گرفتم بروم توی شکم مشکل. سرم را آوردم بالا، راست زل زدم توی چشمهایش و گفتم حقیقتش شما انقدر امروز حالتون قویه که من برام سخته بخوام روتون تمرکز کنم. میشه یه موقع دیگه بیای؟ آن روزها همه ی روزنامه ها درباره حاله و موجودات فضایی می نوشتن. از قضا حرفم جواب داد. به جای اینکه توی گوشم بزند مثل چی زغ کرده بود. گفت که من یک شاعر واقعیم و این را همه لحظه اول فهمیده و فقط یک شاعر بلفطره می تواند حاله ها را بگیرد. اعلام کرد که همان نزدیک ها زندگی می کند و بعد همه را دعوت کرد به خانه اش بروم تا با هم قهوه بخوریم. قبول کردم. بیشتر به خاطر عذاب وجدانم. در رویای کاغذی امشب داستان پروژه های گاستین نوشته گئورگی گوسپادینوف را مرور کردیم. شب شما لبریز از عشق و آرامش و خدا حافظ.
بخش دوم برنامه ها و لحظات پایانی. خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات سهیلا رضایی و من هم منیژه یاران گوینده. خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.